الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فظنون ذهبا مقاذبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار عالی، بعد استحصار دارید که بحث ما در آیات نورانی سوره انبیاست. دیشب گفتیم که در میان معارف و مشاهیر انبیاء الهی که خداوند نامشون مطرح می کرد، در اینجا صحبت از ذوالنون مطرح شد و گفتیم که ذوالنون ذو صاحب است و نون ماهی، موجود دریایی بگوییم، همان گونه که در کلام وجود دارد. همان است که ولا تکن که صاحب الحوت، نام اون صاحب الحوت هست در آیات دیگر قرآن کریم که خداوند فرموده است. فرمود که یاد آور پیغمبر از ذوالنون، ذوالنون را یاد آور. البته اینجا چون حالت نسبی دارد، ذوالنون است دیگه، ذوالنون نیست، در حالت رفعی باشد. از ذهب مقاذبن، کدام قسمت از زندگی مرد باید مطرح شود؟ اون قسمتی که حرکت کرد. با حال این که یه غضبی وجود او را گرفته بود، گفتیم این مقاذبن است نه مقذبن، یعنی دو سویه است، به گونه عمل شده است با این پیغمبر که او اون غضب رو که دیده است، غضب متقابل دارد با رو مفاعل است. از ذهب مغاظبن فزن و لنقدر علیه. جناب یونس هنگامی که نافرمانی، عدم ایمان و لجاجت قوم خودش رو دید، یه احساسی به رو دست داد و به این مقام رسید که خداوند دستوری برای توقف در قوم به او نداده است. میتواند از جماعت برون آید، میتواند که مسئولیت و پست خودش رو رها کند، حال که این مردم سخن در ایشان اثر نمی کند، بیش از این گفتار فایده ندارد. اونگاه برون آمد، همان گونه که قرآن بازگو می کند و از زبان وجود مقدس حضرت سامل الحجج مطرح کردیم دیشب، استیقنه این حالت و باور برای او آمد که خداوند او را مجبور به ماندن و مزیقه در ماندن برای او ایجاد نکرده است. اونگاه حرکت کرد. از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المتحزین فالتقمه الهوت و هو مدیم، که دیشب گفتیم می آید تا اونجا که می رسد، تمنا و تقاضا می کند که بر کشتی نشیند، کشتی مشحون و پر است، اونگاه در مسیر قرار می گیره که ادامه می ده. فقط یه جمله را عرض کنم از دیشب خدمت عزیزان که گفته شد و تکراری به نوعی، گفتیم در این قسمت از این ماجرای این پیامبر بزرگوار الهی دو نکته وجود دارد، یه نکته اخلاقی، یه نکته علمی و فنی و معرفتی. نکته اخلاقی این همان بود که پیامبر فرمود خداوند برادرم یونس رو یک لحظه به خود واگذار کرد. این به خود واگذار کردن یعنی چی؟ یعنی خدا یونس رو رها کرد؟ نه، یعنی در یه مقطع امری و فرمانی و دستوری و هدایتی برای یونس نیومد. یونس نمیدانست بماند یا نماند، یقین کرد که برود اشکالی ندارد، این میشه واگذاری. این خود واگذاری در ذهن کسی نیاید که مثلا خداوند یونس رو مثلا نعوذ بالله نستجیر بالله رها کرد، نه این نبود. معنای کلام همان گونه که دیشب گفتیم این بود که دستوری اینجا نداشت حضرت یونس، ولذا طبعا چون دستور نداشت، پس بر ولا تکن که صاحب الحوت نبود، خدا به پیغمبر گفت بیست، اما به ایشان نگفت، لذا حرکت کرد براه. این یک و گفتیم که پناه میبریم به اون که به خداوند سبحانه از این جهت که نکند هدایت الهی بر دل ننشیند و نور هدایتگری و روشنگری خداوند سبحان زندگی انسان رو روشن نکند. عزیزان، اونگاه انسان در ظلمت خود فرو می‌رود و راه را از چاه تشخیص نمی‌دهد، دوست را از دشمن نمی‌شناسد، خیر را از شر تمیز نمی‌دهد. عمر می‌گذرد در وادی و راهی که علت تأسف جز خسارت و خسران چیز دیگری حاصل آورد آن نیست. نکته دوم این بود که یونس تمام سعی خودش رو مصروف کرد، اما گویا دیگه در بازوی یوسف بیش از این توان نیست. اگر می داشت اعمال می کرد. جناب یوسف نتوانست این جماعت رو هدایت کند و رهنمون کند به سوی سعادت و نیکبختی. حالا باید چی بشه؟ آیا حضرت یونس دیگه توانش در این حد است یا راهی برای این وجود دارد؟ از کلام اینو مفصلی ننوشتن، اما ما اشاره کردیم خدمت عزیزان در حدی اشاره و الان هم مختصر عرض کردم که اینجا باید یه ارتقاء سطح شناخت و معرفت و توانایی برای یونس پیش بیاد. یعنی یونس اینجا نیاز به یه فرصت مطالعاتی دارد، نیاز به اون دارد که یه ارتقایی پیدا کند و این ارتقا چیزی نیست جز آن که شما اون رو در زبان روایات معراج می نامید. جناب یونس باید به معراج برود، اما معراج یونس در دریاست. فنادا فالظلمات، جناب یونس باید عوالمی را ببیند، صحنه هایی را ببیند که در اون صحنه ها وجود او سخته و پخته شود. باید به اونجا برسد که قدرت اون رو بیابد که فرسلناه و الى مئت الف او یزیدون، برگردد به 120,000 جماعت رو زیر پوشش تربیتی خویش در آورد و این وسعت در دانش و مأموریت رو پیدا کنه. پس بنابراین اون چه میبینید برای یونس این کمال یونس است، این زوال یونس نیست. فنادا، حالا ادامه میدیم از اینجایی که سخن رو گفتیم خدمت عزیزان. در شرایطی قرار گرفتیم پیغمبر بزرگوار الهی هنگامی که قرعه برای فرود افتادن در دریا به نام اون افتاد، این موجود عظیم دریایون رو بغل کرد و کشید در کام خویش. اونگاه قرآن گزارش میدهد فنادا فی الظلمات، کلمه ندا نشان میده که شرایط عادی نیست. اگر در یه شرایط خوش آرام کسی با خدا صحبت کند چه میکند؟ فناجا میشود، نه نادا، نجوا میکند نه منادا. این دقیقا نشان میده شرایط شرایط عادی نیست، شرایط خاصی در دل و جان و وجود جناب یونس حاکم است. فنادا، کجا؟ فی الظلمات. ظلمات جمع است، حداقل مراتب جمع در کلام عرب 3 میباشد، کمتر از 3 رو عرب جمع نمیگه، تثنیه است، 2 اونگاه واحد. این ظلمات باید 3 ظلمت باشه حداقلش. این 3 تاریکی است که پیرامون یونس رو گرفته است. خب یکی اونها فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس از تسبیح کنندگان خدایی نمی بود در بطن ماهی می ماند. بطن یعنی چی؟ شکم، شکم این موجود عظیم دریایی. نهنگی بوده است، والی بوده است، هر موجود بزرگی بوده است. پس یه ظلمت، ظلمت درون بطن این حیوان. ظلمت دوم این حیوان کجاست؟ در زیر اعماق آب، در زیر آبها و اعماق آب است. ظلمت دوم شد ظلمت دل اقیانوس، دل دریا، دل هر فضای آبی که بوده است. این دو. ظلمت سوم را نوعاً بزرگان مفسرین ظلمت شب می دانند. جناب یونس به دل این موجود رفت، غروب است، شب فرا رسیده است. حالا هم ظلمت تاریکی هواست، هم ظلمت آب است، هم ظلمت خود دل موجود است. این میشه ظلمات سگانه. فنادا فی الظلمات، رسید به اون مکاشفاتی که جناب یونس باید میرسید. حالا چی شنید این پیغمبر بزرگوار الهی؟ چه تسبیحی رو از دل موجودات دریایی شنید؟ چه فضاهایی برای یونس شکوفا شد؟ افقهایی برای این مرد گشوده شد که یک مرتبه تمام وجود و ندای او خلاصه در یک کلمه شد که لا اله الا انت، خدایا هیچ چیز جز تو نمیبینم، لا اله الا انت، نیست معبودی جز تو، نیست شایسته خضوع و پرستشی جز تو. وحدانیت و توحید خداوند رو یونس به تمام وجود و هستی و شراشر اجزادشیش در این دل ظلمات حس میکنه و میرسد به این حقیقت برتر، به این اوج کمال، یعنی واصل به مقام توحید ناب میشه جناب یونس. اونم با این ادامه بحثی که عرض میکنیم، فنادا فی الظلمات لا اله الا انت، خدای رسیدم من که باید برسم، سبحانک انی کنتم من الظالمین، خدایا اقرار میکنم اگر با تو دارم سخن میگم گفتم لا اله الا انت، سبحانک تو منزهی، اگر من گمان میکردم فظن ان لن نقدر علی، این اشتباه از من بود، این من بودم که به ذهنم میآمد که تو من رو خدایا مثلا در این صحنه آزاد گذارده ای. سبحانک، ببینید در سخن گفتن یونس با خداوند، یونس تمام جوانب احتیاط رو رعایت میکنند. اصلا کلمه سبحان رو همیشه گفته ایم در قرآن کریم، رمز ادب است. وقتی که ملائکه الله طافر بود جائل فی الارض خلیفه، جسارت کردن، بیادبی کردن، گفتن اتجعل فیها، آیا میخواهی در زمین کسی قرار بدهی که چنین و چنان میکنند؟ بعد از این که اینها دیدن بعض از صحنه ها را، انبئهم باسماءها اولا، بعد از اینکه آدم آموزش دید اومد مقابل ملائکه ایستاد، کمیت ملائکه لنگ شد در امتحانی که آدم داد، از پس بر نیومدند، در اینجا سرشون پایین انداختند، گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، عذرخواهی میکنیم خدای، پوزش میطلبیم، ببخش ما را، ما نداریم جز آنچه به ما دادی. کلمه سبحانك رمز ادب، خضوع و پوزش در درگاه حضرت باری تعالی، سبحانک، این یونس به این پیغمبر میگه خدایا پوزش میطلبم، کاستی از من است، کوتاهی از من است، انی کنتم من الظالمین، ساحت مقدس تو عاری از هر عیب و نقصی است، ساحت مقدس تو عاری از هر کم مهری به انسان ها و بندگان است، این ما هستیم که سنگی کم به ترازوی خود میگذاریم، انی کنتم من الظالمین. ببینید من یه توضیح بدم و بعد در ادامه آیه لطائف وجود دارد که اونا رو باید نگذاریم ازش. فرمود انی کنتم من الظالمین، من میگویم خدایا من ظالمم، انی کنتم من الظالمین. ممکنه این اعتراف صریح و این اقرار آشکار و اقرار الاغلا علا انفسهم جائز، این اقراری که از جهت حقوقی هم ارزش دارد، در اینجا ممکنه مقداری گران باشه در ذهن بعضی ها که بگویند این پیغمبر میگوید که من ظالمم، آیا راست میگوید یا دروغ میگوید، و مسلمه که صادقانه سخن میگوید، پس این چیز که این پیغمبر میگوید. من توضیح دهم خدمت سروران معززم، ببینید اینجا با کی داره صحبت میکند یونس؟ با خدا خودش، اونم در خلوت اوج نزدیکی به خدا که در خیلی از ظلمت هاست و این مزیقه هاست که انسان این نزدیکی رو با خداوند حس میکند، در اون اوج نشاط و شادی و سرخوشی و لذت و صحت کامل چمند انسان هایی که بتوانند با خدا اینطور صحبت کنند. متاسفانه نوعا انسان ها در گرفتاری و در بیماری و در مرض و در آفت و در مزیقه هاست که دلهاشون می شکند، اشکهاشون می ریزد، دستهاشون بلند می شود، سبحان که اندی کنتم من الظالمین می گویند. در یه چنین شرایطی داره با خدا صادقانه صحبت می کند این مرد. ببینید بحث اینه، این معرفت بزرگ پیامبران الهی است. این پیغمبر میگه انی کنتم من الظالمین، ظلم در لغت به معنای نقص است، به معنای نقص، انی کنتم من الظالمین، خدایا من میدادم که در قبال تو سراسر وجود من نقص است، چیزی ندارم من عرضه کنم، من میدادم که در زمره ناقصانم در حضرت تو، من به نقص و کوتاهی خیش با کمال شجاعت و شهامت در قبال حضرت تو اعتراف میکنم و میدارم هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. یه نکته از کردم بسیار مهم معرفتی است، ما در ادعیه ذوات مقدسه آل رسول محمد و آل محمد اینو میبینیم که گاه دعا میکنن و از خدا میخوان که اللهم لا تخرجنی، اللهم لا تخرجنی عن حد تقصیر، خدایا نکنه روزی بیاد که من خودم رو مقابل تو ناقص و ظالم و مقصر ندانم. خیلی بحث مهمی است. چرا؟ اللهم لا تخرجنی عن حد تقصیر، یعنی همیشه مثل علی ابن ابی طالب بگویم ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، همیشه این رو بگم، یعنی در قبال خداوند سبحان حالتی بیش نیاید برا من که من احساس کنم خدایا من در قبال تو که دیگه گفتی بیا آمدم کارام انجام دادم که ما کسی ندارم، پناه میبریم به خداوند سبحان که چنین حالتی برای انسان دست بده. میدونید نتیجه چی میشه؟ انسانی که خودش رو اولا این که از جهت عرفانی اصلا اگر انسانی در قبال خداوند سبحان خودش رو مقصر نبیند، یعنی وجود خودش رو در قبال خداوند دیده است، یعنی وجود خودش رو در قبال وجود خدا دیده است، یعنی خیر خودش رو در قبال خیر خداوند میبینه، یعنی کمالی برای خودش در قبال کمال الهی قائل میشه. و این دیگه باید گفت ما آدم های محسبی ها اون ما تو وجود مطلق و هستی ما، اون انسانی که خودش رو ببینه در قبال خداوند دیگه خدابین نمیشه بوده است. انسانی که خود ببینه حضرت او نمیبینه، انسانی که در قبال خداوند سبحان بگه خدای من اومدم دیگه انجام دادم، اگر این احساس با آدمی دست داد میدونید معنای این چی میشه؟ میشه اعجاب به نفس، عجب به نفس. و اولین ثمره عجب انسان به وجود خیش کبر است، تکبر است، و کبر تمام است، قله سقوط انسان است، قله سقوط انسان است، عبا است اکبر و کان من الکافری. نتیجه کبر کفر است، نتیجه کبر استقناست، بی‌نیازیست. و نتیجه استکبر هم کنت من العالی، نتیجه استکبار بی‌نیازیست. و بی‌نیازی از خداوند سبحان به چه معناست؟ به منزله هلاکت و نابودیست. اولیاء خدا تمام این معارف رو خوب بلدن، خوب میدانن این مطالب رو، لذا همیشه میدانن که در قبال خداوند سبحان باید حقا همینم هست، جز این نیست. اینا نه تعارف عطیتو در اعمال قباه ردیته نیچی فما فلبرا و خلق جنات جنایتی، این کلمات ناب به وجود مقدس سید و ساجدین، این شوخی که نمی کنند امام ائمه علیهم الصلاة و السلام که اینها مجاز نمیگن، که اینها میبینن جلال را شکور. واقعا همان حکایت یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، این همان حکایته که اگر این اقیانوس آب پس من چیم، پس من کجای کارم؟ سبحانک انی کنت من الظالمین. این پیغمبر بزرگوار الهی چشمش به تعبیر ما باز شده است، این پیغمبر بزرگوار الهی به معراج رفته است. اولین ثمره لا اله الا انت اینه که تمام کمال و جلال رو در خدا میبینه و وجود خودش رو تمام تقصیر میبینه. اصلا ثمره توحید اینه که الله اله الا انت، دیگه خدای ما چی پس؟ اگر لا اله الا انت هست ما چی داریم برای مطرح کردن و عرضه کردن؟ پس بنایت دارید این ظلمی که این بزرگوار میگوید این ظلم بشریست، این نقصان بشریست، این نقصانیست که انسان در قبال کمال مطلق، جمال مطلق، جبروت مطلق الهی دارد. این دم است، این داره میزنیم بود، این همان است که نیل استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، این همان 70 مرتبه استغفار هر روزه پیغمبر است که نبی مکرم اسلام میگه من 70 مرتبه استغفار میکنم، این همان ناله های نیمه های شب وجود مقدس امیرالمؤمنین است، این همان یتململ قام بزن علالهیت است، محاسن به دست گرفتن و یتململ و تململ السلیم و یبکی بکاو الهزیم، مانند مار گزیده غلطیدن و مانند جوان مرده گریستن و گریدن است، این همان کلمه همان حالات است که در سیمای این بزرگان و در معرفت این
مردان بزرگ الهی دیده می شود.
پس توجه دارید این کنتم من از ظالمین نیست که خدای من این گناه کردم یا اون اصلا این نیست،
این تقصیر وجودی است. وجود که ذنبون لا یقاص به ذنبوست، این بحث فراتر از این مقولات کوته ذهن عادی به اصطلاح مادی ما انسان هاست. این بزرگوار هنگامی که میرسد به اوج معرفت اینه که این احساس بهش دست خدا چی بگه، من حرفی برای گفتن ندارم، تو تمام ایسی و من تمام لیسم، به تعبیر بزرگان هرچه هست از نامی توست، ما و بنام نعمت فمن کس، ما چی داریم؟ هیچ. ما فقر وجودی خودمون رو میبینیم، نقصان خودمون رو میبینیم خدایا، و تمام کمال را و تمام قنا را در ذاتت رو میبینیم. پس رسید به این اوج قل اوج و قله معرفت این بزرگ مرد الهی با این حالات و شرایط نهاد. سبحانك انی کنت من الظالمین، و باز تکرار میکنم عزیزان، اگر خدای ناکرده روزی برسد انسان در قبال خداوند سبحان احساس کنه که دیگه ما به تعبیر عامیانه آردمون رو بیختیم و علجمون رو خدای آویختیم، این انسان دیگه دارد میفتد، این انسان دیگه دارد به هلاکت میرسد. اینه که ما همیشه احساس کنیم که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. خدایا به هر کجا که برسیم باز احساس میکنیم که تمام وجودمون نیاز به توست، احساس میکنیم باز چی داری؟ هیچ. باز احساس میکنیم که این اعمال قباه ردیه است به تعبیر باب سجاد، یا که چیزی نیست که مر عرضه شود در قبال جلال تو و جمال تو ای پروردگار. خب این رو فرمود خداوند سبحان، سبحان که انی کنت من الظالمین، فاستجبنا، دیگه معطلی ندارد، فاستجبنا له. هنگامی که یونس این ارتقاء سطح رو پیدا کرد، هنگامی که یونس این امتحان رو داد، شد الممتحن. در سوره مبارکه الاطفال اشاره می کردن به عزیزان که از همون اول که نطفه انسان به خدا می بندد با چی می بندد؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، از همون اول نطفه ما با ابتلا بسته می شه. حالا هرچه مقام بیاد بالاتر نطفه بزرگتر شود، ابتلا بزرگتر می شود، به اینجا کشیده می شود. یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. اون بانوی که حدود 40 شبه معذر اون بارا که شما عزیزان نشستیم و نام اون رو مطرح کردیم در زیعیت حل ممتحنه، یعنی چی دارید میگید شما؟ یعنی نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود، یعنی 18 سال امتحان، امتحانی که برابر با 18 قرن است. عظمت اون و اهمیت اون، این ممتحنه است. یونس در حال امتحان است، در حال مهنه شدن است، یونس در حال اون مهج خوردن، عیار خوردن و بالا آمدن است. خب حالا آمد یونس بالا. در اون آیات دیگر فرمود که بیرونش آوردیم جناب یونس را، از دل ماهی بیرون آمد، از دل نهنگ بیرون آمد، کشیدیم جناب یونس رو به ساحل، به در آمد، و اما آزرده وجود جسمیش، روحش رسیده به اون اوج، اما قوت می بشکند ابریق را، جسمش نه آزرده است. با یه حالت این چنینی دست مهر خدا بر سر او آمد، و انبتنا علیه شجره من یقطین، بر وجود او سایه افکندیم، یه شاخساری قرار دادیم، وجودش کاملا مسون و محفوظ باشد، قوت پیدا کند، فرسل الله و الى معت عرف او یزیدون، اونگاه او را فرستادیم به اون رسالت 120,000 انسانی در سرزمین نینوا، اون را فرستادیم به اون مسئولیت عظیم. فاستجب ناله، اجابت شد، و نجینا خبن الغم، و او را ما از غم به در آمد. ما غم می‌داریم عزیزان و هم می‌داریم، الغموم و الحموم. فرق بین غم و هم اینه، اون تأثیرات به اصطلاح مقطعی میاد و میرود اسم اینا همومه، نوعا اون تأثیرات گذرا رو هم میگن، مثلا یا پلان میره به خداوند از هم در مورد قرض داریم، قرض هم لیل ظل النهار، خب این حالت هستی، اما خب رفت میشه دیگه، به حال میآید و میرود. اما غم به اون تأثیرات پایدار میگن، به اون تأثیراتی که وجود انسان رو میفشرد، قلب انسان رو میفشرد و وجود رو در تنگنا قرار میدهد، به اونها غم گفته میشه. غموم از هموم زور بیشتری دارد، ضربه بیشتری دارد. نجینا و حمد الغم، همچنه غم ما یونس رو از غم نجات دادیم و خلاصی دادیم. خب تا اینجا اون چه دیشب گفتیم و تا الان مطرح شد اشاره به وضعیت و شرایط این بزرگ مرد. اما اون چه مهمه اینه، فرمود و کذابه کرد. نبیشه از کردیم خدمت عزیزان که وقتی کذابه که در قرآن گفته می شود، بیان سنت است، بیان سیره حضرت حق است، رویه الهی مطرح می شه. فرمود کذابه کرد و این چنین و با همین شرایط و با همین آداب و با همین خصوصیات ننجل مؤمنین، با همین خصوصیات ما انجا میکنیم مؤمنین را. آنچه گفتیم اختصاص به یونس ندارد، این سنت ماست، در هر شرایطی میتواند حاکم باشد و اجرا گردد. و کذالک ننجی المؤمنین، اونم با این لطافت، و کذالک ننجی المؤمنین، نه و کذالک ننجی المؤمنین، انجا است نه تنجیه. این فرقش میدانید؟ اگر شما یه زمانی تو همین سوره انبیا چند شب قبل نظم کردم، اون کسی که خودش را نجات میدهد در دریا در آب، این ناجیست، ناجی اون کسی که خودش نجات میدهد. از گاهی ناجی میگم این اشتباهه، ناجی اون کسی که خودش را در میارد از گرداب، اما اون کسی که دیگران رو نمیگذاره بیفتن درون آب، اصلا جوری تحلیمشون میده، جوری جوشون میگیره که نیفتن غرق بشن، این میشه منجی. اگر کسی افتاد تو آب رفت، یک کسی نجاتش داد بیرونش کشید، میشه منجی. سه مقام داریم ما. اینجا خداوند نفرمود و کذالک ننجی المؤمنین. اگر به این شیوه یونس مردم از اول زندگی کنن، نمیفتن تو ظلمات، مشکلات براشون پیش نمیاد. کذالک ننجی المؤمنین. حالا این شیوه چیست؟ این کذالکه ای که خداوند سبحان میگوید، این کدام است؟ من دو سه نکته رو در فنا دا فستجبنا، ندا کرد اجابت داد. یعنی یکی از گوشه های این کذالک استجابت دعاست. چگونه خداوند استجابت دعا میکنه؟ خداوند چگونه از غم انسان های مؤمن رو نجات میدهد؟ مؤمنین ها چگونه مؤمنین رو نجات میدهد؟ با همه شیوه ای که ملاحظه فرمود. این شیوه چیست؟ یکی از ابعاد داستان حضرت یونس در قرآن کریم در این آیه شریفه همینه، یعنی شیوه خدا خالی است. اگر انسان میخواهد با خدا سخن بگوید، اگر میخواهد بندگی حضرت حق بکند، اگر میخواهد نیایش و راز و نیاز با خدا بنده سبحان داشته باشد، حاجت به درس گرفتن از مکتب یونس دارد. و اون اینه، نگاه کنید، فنا داخل ظلمات هم لا اله الا انت، اینو در کلمات ائمه علیهم الصلاه و السلام، ذات مقدسه محمد و آل محمد، به عینه میبینید، کاملا مشخصه، چون انس ذهن دوستان است، لله همه جا نمونه دارد، چون دعای کمیل انس ذهنیتونه عرض میکنم خدمت عزیزان. جناب یونس هنگامی که شروع کرد وارد شود به مسیری که میخواهد از غم به درآید، اول از کی صحبت کرد؟ اول از خداوند سبحان صحبت. چی گفت اول؟ سلام حضرت حق را به جان پذیرفت و بر زبان جریان داد، لا اله الا انت، المدحه المدحه ثم الدعا. در تعالیم و دستورات داریم، یعنی اللهم انی اسالک به قوت کلتی، به قدرت کلتی، به جبروت کلتی، به سلطان کلتی، به عظمت کلتی. ابتداعا چیست؟ المدحه، المدحه است. ابتداع کمیل رو نگاه کنید، مدح و ثناء الهیست، اسماء الله الحسناست، فدعوه بهاست، خواندن این اسماء است، حیات جلال و جمال و کمال حضرت حق است. اول ورود انس با خداوند اینه، اول باید خوبی های محبوب را گفت، اول باید او را ستود، اول باید اصلا از او شروع کرد، از کمال او شروع کرد. حالا ببینید اینجا من وقتم امشب محدود تره خدمت عزیزان، اگر دیر آمده هم زود میروم و خیلی شما رو عرض به خدمتون بیشتر این گرفتارتون نمی کنم، همین رو تمام کنم محضرم بارکتون. ببینید خیلی نکته ظریف است اینجا، خدا را چه حاجت وصف تو را گر کنند گر نکنند دهل فصل، حاجت مشاطه نیست موی دل آرام را. خدا را چه حاجت به این که با بگویم لا اله الا انت، خدا را چه حاجت که بگیم که یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا ودود و یا ستار و یا غفار و یا حنان و یا منان، اسألو که به حقی که به قدس که به عظم صفاتک. چرا ما این آیه ها خداوند را خوش می آید؟ نعوذ بالله نستجیر بالله، مانند معاملات بشریست که ما اول مدح و ثنای کسی بکنیم بعد در پایان بگوییم به صله تو امیدواریم جناب سلطان. این بحث هست، میدانیم که این نیست. قضیه این است عزیزان که هر نام خداوند سبحان و هر ثنای حضرت باری تعالی یه لایه از این غبارهای متراکم وجود ما را بر میدارد. هنگامی که میستید مقابل او و میخواید با خدا سخن بگویید، هر نام خدا که میآید یه لایه برداشته میشود، هر صفتی که او میآید یه غبار از وجود برد. این سینه ظلمانی متراکم ظلمت گرفته با اسماء و صفات الهی شسته میشود، شسته میشود. آینه ایست که قبار گرفته، این اسامی رو که میبرید، این نام ها که گفته میشود از سویدای دل، این رنگ ها برداشته میشود، اونگاه قمازی میکند، اونگاه نور خدا که میتابد بر این صفحه که از قبل در حال تابیدن بود، اما این قبار ها و رنگ ها نمیگذاشت. حالا که این رنگ ها و قبار ها برداشته شد، این نور میتابد بر دل. لذا علمته علمته ثمت دعا سبحانك لا اله الا انت. خب تصحیح معرفت و شناختهای غلط بعدش، خدایا اگر در حق تو چنین گفتم اشتباه کردم، میدانم که تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. سبحانك الاستغفار الاستغفار ثمت دعا التنزیح التنزیح ثمت. اینا تعالی معرفت است، اینا در آداب و دعا ائمه علیهم السلام میبینیم. بعد از این که گفتی و اسأل و که به جبروت که، بعد میگی ظلم تو نفسی به تجرعت و بجه، بعد میگی مزعنن مستغفرن، بعد شروع میکنی یک چک ردیف میکنی، منکسرن مقیلن، بر زبان جاری میکنی حالات خودت رو و شرایط خودت رو. سبحانک خدایا تو در اوج تقدس و قداست، اما من در اوج فرودی و پستی. کنت من از ظالمین، میدانم خودم چه کارم، خدایا اقرار میکنم، اعتراف میکنم به جایگاه خودم. فاستجب ناله، کلید رو داده است خداوند در اینجا. ابتداعا اون معارف الهی است، بازگو کردن جمال الهی از عمق دل، اعتقاد و اقرار به اون، اونگاه زدودن خداوند سبحان از هر چناشایست است و استغفار از اون و تقصیر وجودی را مطرح کردن. اگر این مراحل سلوک رو طی کند، بعد میرسد به اونجا که فاستجبنا، بعد میرسد به اونجا که نجینا، بعد هم استجابت میآید، هم نجات میآید. و این کمالات و الطاف حضرت باری تعالی یکی بعد از دیگری متوجه انسان میشه. خب این ادامه جریان بسیار زیبا و آموزنده جناب یونس نبی است که خدمت عزیزان عرض کردم، به دنبال اون مطرح می شد. به ذکری یا از نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثی. بزرگ دیگری که اون هم نادا، اون هم دل پری دارد، اون هم مانند ایوب و مانند یونس ندا دارد، جناب زکریا است. حالا حالات زکریا و خصوصیات زکریا و اون که خداوند در اینجا مطرح می کند، این هم بسیار زیباست.
چرا زکریا باز مورد استجابت قرار میگیرد؟ انهم کانوا یصورون فی الخیرات کانوا لنا خاشعین. کلیتا رو خداوند میده، سرعت در خیلشون، خشوعشون. خدا با هیچ کس رابطه نسبی ندارد، رابطه سببی ندارد. اگر خداوند سبحان فاستجبنا گفته است، به خاطر معارف یونسی است. اگر فاستجبنا به زکریا گفته است، به خاطر خیرات زکریا. هر کسی در وجود به هر جا رسیده است قابلیت نشان داده است. خداوند موهبتش رو بدون هیچ قابلیتی به کس مرحمت نمی کند. انشاءالله ادامه آیات و مطالب خدمت سروران معظم فردا شب در شب ختم این محفل محترم به سمع مبارکتون خواهیم رساند و انشاءالله تعلیم آیات رو هم که در ادامه مباحث و جلسات بعدی خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. خدایا دلهای ما رو با شیوه سخن گفتن با خودت آشنا بگردان، انس به خودت رو و تقرب به حضرت خودت و اولیاءت رو در دنیا نصیب و روزی ما بگردان، ما رو از معارف، حقائق، دقائق، لطائف و نورانیت کلام خودت به سخنات عطرت بی نصیب و بی بهره قرار مده. صلوات الله علیه. خب اینا هم دیگه اینا هایی که این کلیت ها رو بلدن و میدانن با خدا چگونه سخن بگوید، خدا هم به اینها میگهد نانجل مومن، خدا هم میبردشون بالا، خدا هم دمشون نشان میدهد اونجه باید نشان بدهد. نگاه کنید به شیوه ذکر و دعا و اون که از وجوده با کرامت و با جلالت بانوی بزرگ و زهرای مرضیه سلام الله علیه. اینه که بارهای حدیث تیزان عرض کردن و شنیدید که خداوند سبحان انظروا الی امتی. خیلی نکته داره این ترکیب، ملائکه من نگاه کنید به کنیز من، به عبد من، ببینید این بنده من چگونه من را میخواند. به قهرمانان و پهلوانان میدان رکوع و سجود و تسبیح و ذکر خداوند سبحان میگوید درس بگیرید، نگاه کنید از فاطمه شیوه خداخوانی رو فرا بگیرید، ببینید چگونه در محراب عبادت ایستاده است. قامت اذا قامت فی محراب عبادت، هنگامی که در محراب عبادت ایستاد این با من چگونه سخن میگوید و چگونه در تعد و فراز من خیفتی و چگونه بند بند وجود او میلرزد. من شب شنبه یه جمله هم اسم ببرم حتی در حد نام که نگذاشته باشیم که باز جمعه هم گذشت بر جمعه های ما و شما و از پشت ابر خورشید بیرون نیامد و باز هم ما در ظلمت ماندیم و متاسفانه جمال فاطمی رو نشد باز برای بشریت. عرض میکنم یا بقیت الله یا حجت الله، جا دارد که شما افتخار کنید به مادرتون فاطمه، جا دارد که پدران شما افتخار کنند به چنین مادری و به چنین بزرگی، یا ولیت الله، جا دارد که شما نیمه های شب کنار قبر مخفی مادرتون فاطمه بنشینید و نالتون رو در مظلومیت این چنین بانویی و چنین شخصیتی بازگو کنید، جا دارد که جد بزرگوارتون امیر المؤمنین کنار قبر زهرا رو کند، به پیغمبر بگوید یا رسول الله آمد دخترتون، بر شما نازل شد فاطمه، یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، بدونید دیگه علی صبرش بیتاب شد با مصیبت زهرا، قهرمان فاتح خیبر دیگر صبری ندارد در کنار قبر فاطمه، یا رسول الله دخترتون اومد نزد شما، من زبان گفتن ندارم، شما خودتون از زهرا بپرسید که با او امت چه کردن و چگونه تظافر کردن و دست در دست هم دادن که او را هضم کنند و حقوق او را و وجود او را. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.